من بلرم زدم. بله ضبط الحمدلله شروع شد. خب باز دو مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که جلسه خوبی رو، جلسات خوبی رو با هم خواهیم داشت. البته من بیشتر علاقمند هستم این به صورت کارگاه باشه، چون که یه سری مطالبی رو که حالا تو جلسه اول خدمتتون عرض میکنم، این نیاز هستش که شما دوستان اگر که بپذیرید این ادله بنده و این مقدمه بنده رو، میشه با همین ابزار فهم ما سراغ آیات قرآن بریم و به نتایج خوبی برسیم. حالا خیلی تصدیق نمیدم و حالا بحث رو شروع میکنم با یه مقدمه. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. آیه 1 سوره نساء. ای مردم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید، همو که شما مردم را از نفس واحدی خلق کرد و جفتش را نیز از همان نفس آفرید و از آن دو جنس مردان و زنان زیادی را پراکند و تقوای الهی پیشه کنید، همو که به واسطه او از یکدیگر درخواست می کنید و تقوای الهی در مورد همسران و فرزندانتان پیشه کنید، زیرا خداوند مراقب اعمال شماست. خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین هست، پی در پی امور عالم رو تدبیر میکنه. خالق و مدبر عالم که همواره در حال خلق موجودات به نیکوترین صورت هست، خلقت آدمی رو از خاک آغاز کرد و پس از اینکه او رو آراست به سوی نیکترین صورت، از روح پاک خودش در کالبد انسان دمید و آنگاه به خود آفرین گفت، زیرا موجودی رو خلق کرد که میتونه شنوای کلام او و مشاهده کننده نشانه های او باشه. به این ترتیب انسان حامل امانتی از جانب خدا شد که آسمان‌ها و زمین توان حملش رو نداشتند و اون روح الهی بود. از این رو خداوند انسان رو جانشین خود در روی زمین قرار داد و به فرشتگان امر کرد تا بر آدم سجده بکنند، یعنی سجده کننده اون نفخه الهی باشند که در کالبد خاکی انسان دمیده بود. همگی سجده کردند جز ابلیس که ظاهربین بود. جوهر الهی انسان رو نادیده گرفت، کالبد ناری خودش رو برتر از کالبد خاکی آدم دونست و از سجده بر آدم سر باز زد. قرآن با بیان این حکایت به مخاطبانش هشدار میده که مبادا مانند ابلیس کرامت ذات الهی انسان رو نادیده بگیرن و به بهانه تفاوت‌های جسمانی مثل جنسیت یا نژاد برخی رو از متن اجتماع انسانی حذف بکنن و به حاشیه برونن. چون خدا با دمیدن روحش نه فقط در کالبد حضرت آدم، بلکه در کالبد هر جنینی وظیفه جانشینی خود رو در زمین بر عهده‌اش میذاره، چنان که فرمود انی جائل فی الارض خلیفه، که فعل جائل بیانگر استمرار جعل خلیفه در روی زمین هست. بنابراین جانشینی خدا در زمین منحصر به حضرت آدم علیه السلام نمیشه، بلکه خدا با دمیدن روحش در ذات انسان خواست تا هر دو جنس انسان، یعنی زن و مرد، به عنوان جانشینان خدا بر روی زمین تمدن‌های انسانی رو بسازند که خبری از فساد و خونریزی در اون نباشه، تمدن‌هایی که مهر و صلح رو در زمین بگسترونه. اما عموماً در طول تاریخ نگرش ظاهر بینانه ابلیس استمرار یافته و ذات الهی زنان به علت تفاوت‌های زیست شناسانشون با مردان نادیده گرفته شده و در نتیجه با حذف عقلانیت زنانه از تمدن سازی‌های کلان، تمدن‌های بشری از مراقبت‌های نظری و عملی مادران حقیقی حیات و آبادانی محروم شدند. قرآن کریم در تلیعه سوره نساء که درباره زنان نازل شده، همون آیه که خدمتتون قرائت کردم، مسلمانان رو به تقوا پیشگی درباره ارحام توصیه میکنه. قابل توجهه که همریشگی واژه ارحام در این آیه با رحم زنان هشدار به کسانی است که ذات الهی زنان رو نادیده میگیرن و موجب میشن تمدن بشری با فقدان عقلانیت رحمت محور، مهرورز و مراقبتی مادرانه به گونه خشن و خصمانه شکل بگیره. حضور عقلانیت تمدنساز زنان به عنوان نه فقط مادران داخل خانه، بلکه به عنوان مادران حیات در عرصه عمومی و در کنار عقلانیت تمدن ساز مردان، میتونست موجب جوشش عواطف پدرانه حتی در مردان در عرصه عمومی بشه تا اولین خانواده بشری که متشکل از پدر و مادر اولیه انسانها بود، یعنی آدم و حوا، در قالب جامعه بزرگ بشری متشکل از مادران مراقبت کننده هر سو نسل در کنار پدران حمایت کننده هر سو نسل محقق بشه. اما برخلاف توصیه قرآن به قسط و عدالت که در آیه 8 سوره مائده می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، برخلاف این نظرورزی نیمی از انسان‌ها به جرم زن بودن با وجود ذات الهیشون در چنین نظرورزی غیر عادلانه‌ای، زنان از سیاست‌گذاری‌های کلان حذف شدند و در نتیجه نه فقط زنان بلکه جامعه بشری در معرض ظلم بزرگی قرار گرفته، چون برتری‌جویی برخی از انسان‌ها بر برخی دیگر به هر بهانه‌ای که باشه نتیجه‌ای جز فساد و نابودی نداره. خب حالا آیا در شرایط بحرانی بشریت کنونی، اهم از خشونت، فساد و نابودی محیط زیست، زمان اون نرسیده که در کنار صدای مردان صدای زنان هم شنیده بشه؟ تا شاید عقلانیت مادرانه زنان در کنار عقلانیت پدرانه مردان آینده بهتری رو برای بشریت رقم بزنه؟ آینده‌ای که برخلاف گذشته و حال همکاری سیاست ورزان و مدیریت های کلان با همدیگه موجب نابودی هرس و نسل نشه، بلکه با حضور مادرانه زنان آبادانی و بهروزی گسترش پیدا بکنه. آینده‌ای که برخلاف گذشته و حال تعاملات مراقبتی مادرانه حقیقی حیات در سراسر عالم موجب بهره‌مندی همگان از نعمت‌های خدادادی بشه و استثمار اکثریتی محروم توسط اقلیتی قدرتمند به پایان برسه. الان در اینجا ما میایم ویژگی‌های فهم زنانه رو از قرآن بررسی می‌کنیم و بهش دست پیدا می‌کنیم. هممون توجه داریم که همواره قرآن با فهم مردانه تفسیر شده و ما کمتر صدای زنانه رو در قرآن میشنویم. منهای مثلا یکی از مفسرانمون سرکار خانوم حاجی امین که قرآن رو تفسیر کردن، درسته که اون روح زنانه در این جاری هست، اما باز هم نه با ویژگی های عقل زنانه، چنان که شما مثلا آیات بحث برانگیز و چالش برانگیزی رو که مثلا نشوز هستش و ضرب و اینها میبینید که باز ایشون توی همون گفتمان مردانه فهمیدن و مطرح کردن. البته قابل تأمله که یک نگاه زنانه‌ای که ما در خانوم منیره گرجی میبینیم در آیات، مخصوصا آیات مربوط به ملکه سبا و رابطش با پیغمبر حضرت سلیمان، اون رابطه عطوفت آمیزی که داره در مقابل قلاز و شداد سلیمانی، اینا همه قابل توجه هست و ما در تفاسیری که از ایشون ولی متاسفانه به مقدار کمی رسیده و باقی مانده این نگاه زنانه رو میبینیم. و اما ما میخواییم در واقع اون ویژگی های فهم زنانه رو از خود قرآن اخذ کنیم. لازمه عرض کنم خدمتتون، در من به عنوان یه پژوهش کلان و جامع به عقلانیت در روایتی زنانه پرداختم که این تقریبا 10 سال وقت براش گذاشتم. حاصلش شد 3 جلد کتاب که اولی درباره عقلانیت در روایتی زنانه در گفتمان غربی هسته، چون ما به هر حال تحت تأثیر 3 گفتمان هستیم تو جامعهمون. یکی گفتمان غربی هست، این مباحث فمینیستی از غرب آمده و تاثیرگذار بوده روی جامعه ما، چون مبنای اون مباحث فمینیستی هم مقابله با تبعیض حقوقی میان زن و مرد هستش. حالا از اونجا آمده، ما یه سری تحت تاثیر اون گفتمان هستیم. و گفتمان دیگر گفتمان ایران باستان ماست که در واقع اون اسطوره های ایرانی در ناخودآگاه تاریخی ما موجوده، هرچند الان ممکنه بروز و ظهور نداشته باشه، ولی در شرایط مساعد به قول یونگ این بروز پیدا میکنه. این استعدادهای نهفته‌ای هستش که در ذات همزنان هستش و در باور ذاتی مردان هم هستش، یه گونه ناخودآگاه جمعی است. و سومین بعد از اینکه اون دو گفتمانو بررسی کردم و یه سری ویژگی ها از اونها اخذ کردم که همه اینا خیلی برام قابل تأمل بود، ویژگی هایی که از در اسطوره های یونان باستان در مورد زن یافتم، نگاه کردن به زن به عنوان یک موجود غریزی بود. ولی وقتی آمدم تو اسطوره های ایران باستان نگاه کرده و اون غریزی، اون غریزی بودن باعث شده بود که قائل بشند اسطوره شناسان و فیلسوفان یونان باستان بین زنانگی و مردانگی به عنوان زنانگی یعنی غیر عقلانیت و مردانگی غیر عقلانیت و غریزه و مردانگی به عنوان عقلانیت این رو و ادامه پیدا کرد تا فیلسوفان غربی و سپس حتی توی کانتو اینا ما دیگه بروز و ظهورش رو کامل میبینیم که زن و اون عواطف زنانه کلن از عقل تمدن ساز حذف شد. ولی من وقتی اومدم سراغ اسطوره های ایران باستان دیدم که ایران باستان زن رو به عنوان مادر بسیار مقدس میدونه و اون وجه مادرانگی زنان خیلی پررنگ هستش و در اسطوره ها این مثلا آناهیتا یا اصلا امشاسپندانی که سه تا مرد هستن و سه تا زن هستن و زنان و اون امشاسپندان مؤنث مراقبت کننده هستند از محیط زیست، از انسان ها، از و یعنی اینا اون مادرانه که خیلی برجسته بود. و بعد وقتی اومدم سراغ گفت سومین کتاب که هست، اون عقلانیت در روایتی زنان گفتمان قرآنی، منتها نه بیام آیاتی رو بررسی بکنم که بسیار چالش برانگیزه به خاطر اینکه تو کانتکست اون جامعه عرب شبه جزیره زمان نزول قرآن شکل گرفته و طبیعی هستش که اون به هیچ انگاشتن زنان باعث شده بود که به هر حال ما یک پیام تاریخی از اون جامعه بگیریم که اگر بیایم اون پیام تاریخی رو بخوایم تعمیم بدیم توی جوامع اسلامی، یعنی جوامع اسلامی رو به قهقرا بردیم عوض اینکه به سوی کمال ببریم، ما باید اون پیام‌های فراتاریخی رو بگیریم که توی اون آیات زمانمند و تاریخمند ممکن بود به اون دست پیدا نکنیم، چون خدا خواسته عدالت رو توی اون جامعه برقرار بکنه ولی ناچار باید شرایط اون جامعه توی قرآن میامد. ولی این رهزن حقیقت نباید باشه برای مسلمان که بگه من اون رو، اون شرایط رو بیام، اون کانتکست رو بیارم توی جامعه پیشرفته امروزی تعمیم بدم، بلکه ما باید وقتی که میخوایم شأن زن و عقلانیت زن و نگاه خدا به زن رو ببینیم، باید تو قصص قرآنی این رو ببینیم، چون قصه یه خصوصیتی داره که مخاطب رو با خودش همراه میکنه و با اون قهرمان قصه مخاطب به وحدت میرسه و تو جریان قصه پیش میره. پس من برای اینکه یک تعریف، نه یه تعریف، یعنی یک به لحاظ وجودی، وجودگرایانه، نه فقط معرفتی بلکه به لحاظ وجودی، اگر میخواستم ببینم که فهم زنانه چی هست، عقل زنانه چی هست، بعد میرفتم سراغ قصه های قرآنی و تو اون کتاب من از اون قصه ها به ویژگی های بسیاری رسیدم که حالا مثلا اگر تو گفتمان غربی ما اگه مثلا 10 تا ویژگی عقل زنانه پیدا کرده باشیم، تو گفتمان اسلامی ایران باستان 10 تا پیدا کرده باشیم ویژگی که حالا میتونه در بردارنده اون ویژگی های گفتمان غربی هم باشه، در گفتمان قرآنی بسیار ویژگی های بیشتری رو یافتم که نه اینکه سلب بکنه ویژگی های عقل زنانه در گفتمان غربی یا گفتمان ایران باستان رو، بلکه خیلی از اینها رو در بر داره به اضافه ویژگی های دیگر. خب این یه خلاصه‌ای بود درباره روش کاری که بنده داشتم برای به دست آوردن این ویژگی های و فهم زنانه از قرآن، تا با این کلیدهای فهم بریم سراغ تدبر در قرآن. در میان کتب مقدس باید توجه داشت فقط قرآن کریم سراسر کلام خداوند هستش. یعنی در واقع ما در مورد انجیل میبینیم که آمدن و روایت کردن اناجیل خود حضرت عیسی رو، یا در مورد تورات خب در کوه سینا یک اون الواح داده شده و اون فرمانهای دهگانه داده شده، اما خود تورات و خود اناجیل اینها بر اساس منابعی که از پیش موجود بودند، اون منابع روحانی و اینها روایت شده. یعنی اینطوری نیستش که سراسر مثل قرآن سراسر کتاب کلام خداوند باشه. پس این کلام خداوند اولین بار تنینش بدون هیچ دخل و تصرفی از نی وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شنیده شد، چون او فانی از خیش و باقی به بقای الهی بود. در این حال به قول امام صادق علیه السلام، قرآن ایستا نیست بلکه زندهی پویاست که مانند شب و روز و خورشید و ماه همواره در جریان و پویشی دائمی است. ایشون فرمودن ان القرآن حی لم یمت و انه یجری کما یجری لیل و نهار و کما یجری شمس و القمر. و از آنجا که کتاب قرآن به معنای کتاب خواندنی است، پویایی قرآن در فاهمه مخاطبانی هست که به گونه‌ای متناسب با تجربیات فردی و جمعیشون قرآن رو میفهمند، تجربیات خود و جامعهشون قرآن رو میفهمند. بنابراین با کاملتر شدن اندیشه بشر که حاصل تجربیات فزایندهش در طول تاریخ و عرض جغرافیاست، مخاطب امروزی فهمی کاملتر از فهم مردم زمان پیامبر صلی الله علیه و آله داره، مشروط به اون که مخاطب قرآن، خواننده قرآن فقط به خواندن یا شنیدن سطحی آیات اکتفا نکنه، بلکه یعنی به این صورت نباشه که قرآن فرموده و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون، سطحی بخونه و رد بشه ازش. زیرا بلکه باید با تدبر در آیات قرآن دریچه قلبش رو به روی حقایق نو به نو باز کنه، چون کلام خدا که از ذات خدا جدا نیست و هر روز در شأنی جدید و نو شدنی نامکرر هست. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. بنابراین قرآن به تناسب پویندگی مخاطبانش پویایی داره و در مواجهه با پرسش‌های جدید پاسخهای روزآمد رو عرضه میکنه. همونطور که امام علی علیه السلام میفرماید ذالک القرآن و فستنطقوه، یعنی قرآن برای سخن گفتن روزآمد با شما منتظر پرسش های روزآمد شماست. خب میتونیم ما قرآن رو به چهار روش بخونیم که عبارتند از: یک، خوندن قرآن به زبان عربی. دو، خوندن قرآن به زبان عربی همراه با زیرنویس فارسی. سه، خوندن قرآن به زبان عربی با زیرنویس فارسی و مراجعه به تفسیر آیات. چهار، خوندن قرآن همراه با معانی و تفسیر و سپس تدبر و تعمق در مفاهیم و مصادیق آیات. این میشه همونی که در آیه 24 سوره محمد قرآن میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب از اونجا که قرآن ذکر هست، پس فرد مسلمان نمیتونه مثل هر کتاب دیگه‌ای اون رو بخونه، بلکه باید مفاهیم آیات رو به نحوی وجودی و شهودی در خود جستجو کنه. یعنی قرآن داره یادآوری میکنه به ما، ما باید از کنه وجودمون آنچه را که قرار هست به یاد بیاوریم به یاد بیاوریم. به قول بایزید بسطامی که گفت من قرآن را نخواندم بلکه قرآن مرا خواند، من آیه را نمی گشودم بلکه آیه مرا می گشود. بنابراین آیا صرفاً خوندن آیات بدون درک معانی میتونه به یادآوری وجودی اون مفاهیم متعالی منجر بشه؟ یعنی این تدبر، برای این تدبر اون مقدمات لازمه. یعنی هم شما باید درک معانی رو داشته باشید، هم اون مطالعات تفسیری رو باید داشته باشید تا بتونید اون مفاهیم متعالی رو در خود شهود کنید، بیابید. هرچند تفسیر به معنای پرده برداشتن از پیچیدگی های آیات و شرح و تبیین اونهاست، اما نمیتونه مصداق تدبر در قرآن و یادآوری وجودی حقایق آیات در خیشتن باشه. یعنی چه بسا قرآن رو به عربی بخونی، معنیش رو هم بدونیم بخونیم، تفسیرش رو هم بخونیم، اما هنوز بر قلوبمون اقفال و قفل باشه. چون افلا یتدبرون القرآن، چون هنوز تدبر در قرآن نکردی. پس همه اونها لازم هست، اما اونها به معنی تدبر نیست. تدبر به معنای اون یادآوری وجودی حقایق آیات در خیشتن. قرآن از این ارتباط وجودی با عبارت و قل رب زدنی علما یاد میکنه، یعنی خطاب به پیغمبر و به همه مخاطبان قرآن میفرماید رب بگو که خدایا رب زدنی علما. خب رب زدنی علما یعنی بگو خدایا مرا بیفزا از جهت علم، نمیگه رب زد علمی. این قابل توجهه، یعنی من رو با علم یعنی اضافه کن، نمیگه رب زد علمی یعنی خدایا علم و آگاهیم رو بیفزا، چون در اون صورت علم و آگاهی فقط امری معرفتی خواهد بود، نه امری وجودی. یعنی وجود من رو اضافه نکرده، فقط معرفت من رو اضافه کرده. خداوند به مخاطب مؤمنش می آموزه تا نه فقط افزایش معرفتی، بلکه افزایش وجودیش رو از جهت علم طلب کنه. بر این اساس خواندن قرآن نمی بایست فقط معرفت انسان رو بالا ببره، چون این امر می تونه آدمی رو دچار غرور و تکبر کنه. یه امر عرضیه، فقط اعراض من رو می افزاید، ذات من رو نمی افزاید. این امر میتونه آدمی رو دچار غرور و تکبر کنه و او خودش رو مالک علم تلقی کنه. اون قصه بلعم باورا رو هممون در قرآن خوندیم دیگه، که بدترین تعبیر رو خدا در قرآن در مورد او به کار میبره. میگه مثل سگی که دائما در حال پارس کردنه، یعنی سگ هار دیگه، یعنی چه تو به طرفش بری چه نری، این داره بهت حمله میکنه. این در مورد بلعم باعوراست که یکی از عالمترین متعلهانی بوده که تو قوم بنی اسرائیل بوده و حتی گفته شده او حتی به اسم اعظم خدا هم دست پیدا کرده، ولی اینها به صورت اعراض به او اضافه شده. به اون تعبیر که در مورد این اومده که شما فقط حمل کننده اسفار هستید، یعنی مثل حمار. حتی این تعبیر در قرآن اومده که وقتی شما علم رو جزء وجود خودتون نمی کنید، مثل این هست که یعنی بر خود دارید تحمیل می کنید، به صورت عرضی این رو روی خودتون حمل می کنید و این هی بر اون شقاوت بر به جای اینکه انسان رو سعادتمند بکنه به شقاوت می انجامد. چون انسان اون وقت حالا خودشو اهل علم میدونه و دیگران رو جاهل تصور میکنه، همون مهلکه‌ای که ابلیس دوچارش شد. در حالی که از عبارت رب زدنی علما چنین برمیاد که میبایست انسان علم رو مالک خودش تلقی کنه، یعنی علم خودش رو قطره ای از دریای بیکران علم بدونه تا خودش رو تافته جدا بافته تصور نکنه و دیگران رو که مثل اون نمی اندیشند خار نپنداره، بلکه هرچه وجودش از جهت علم افزون میشه، شهودش از علم بی نهایت بیشتر و در نتیجه احساس نادانی و ناچیزیش افزونتر بشه، بر فروتنیش افزوده بشه. بنابراین تدبر در آیات قرآن امری وجودی هست که در مرحله چهارم، یعنی مرحله تدبر پس از خواندن، درک معانی و شرح و تبیین حاصل میشه تا مخاطب قرآن بتونه آیات رو در اینجا و اکنون وجودی خودش مشاهده کنه. این همون مرحله ای هست که ذکر بودن قرآن رو در انسان محقق میکنه، قفل قلب رو باز میکنه و قلب و ضمیر رو در معرض آیات قرآن قرار میده. از اونجا که قرآن برای همه جهانیان نازل شده، همطور که آیه 28 سوره سبأ میفرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرن و نذیرن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، برای همه جهانیان شایسته، و اون ناس به این معنایی هستش که ما قبل انسانی که فارغ از اعتقادش، دینش، ایمانش، فرهنگش، ناس یعنی انسان، به ما هو انسان، مجموعه جامعه انسانی به ما هو انسان. پس از اونجا که قرآن برای همه جهانیان نازل شده، شایسته است تا در هر زمان از امکانات همان زمانه جهت استخراج گوهرهای گرانقدری که در بحر عمیق قرآن پنهان شده مدد بجوییم. همونطوری که حضرت علی علیه السلام در خطبه 18 نهج البلاغه می‌فرمایند ان القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف ظلمات الا به، یعنی اونقدر این عمیق هست که باید انقدر شناوری کرد در این بحر عمیق تا بتونیم گوهرها رو ازش استخراج کنیم. امروزه در عصر ارتباطات راه‌های تدبر در قرآن بسیار متنوع و گسترده شد. از این رو میشه برای کشف حقایق قرآنی از هوش مصنوعی مدد جست. هوش مصنوعی که میراث تاریخی و جغرافیایی بشریت رو به طور عادلانه میان همه افراد، یعنی مجانی، ما مگه اگه میخوایم بریم کتابخونه های مختلف رو ببینیم باید کلی پول خرج بکنیم، ویزا بگیریم، آیا راهمون بدن آیا راهمون ندن، و بعد بریم توی کتابخونه های مختلف دنیا تا یه سری منابعی رو در بیاریم در مورد تحقیقمون. اما الان همه میراث تاریخی و جغرافیایی بشریت به رایگان در اختیار همگان هست و به صورت عادلانه و هیچ تفاوتی بین فقیر و غنی نیست، چون در واقع این هوش مصنوعی به طور عادلانه همه افراد و جوامع رو بهره‌مند میکنه از اون میراث تاریخی و جغرافیایی بشریت. و باید توجه داشته باشیم که همه استعدادها و امکانات بشری نعمتهای همون خداوندی هستند که قرآن رو نازل کرده. بنابراین هم به لحاظ سخت افزاری باید برای فهم و گفتگوی قرآنی از امکانات دیجیتال مدد جست، و هم به لحاظ نرم افزاری باید قرآن رو از منظر اندیشه های فضیلت محور جهانی مورد تأمل قرار داد. یعنی از این غار تنهاییمون ما مسلمونا و حتی ما شیعه ها که بیشتر از بقیه مسلمونا، که حالا بگید 200 میلیون شیعه، که حالا ما که مثلا 80 میلیون 90 میلیونش هستیم، که حالا شیعه ها فقط هم که امامیه نیستن، خب ما از این غار تنهاییمون که خودمون رو محصور کردیم درش و فاصله گرفتیم از 1,600,000,000 مسلمان دیگر، باید بیم بیرون، ارتباط گفتگویی و تعاملی با بقیه مسلمونا و حتی با غیر مسلمونا، بقیه اهل کتاب و حتی غیر اهل کتاب، بقیه ارزشمدارای جهان برقرار کنی. و این با هوش مصنوعی امکان پذیر هست. خب و همچنین ما باید با بهره جویی از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی همه نژادها و ملیت‌ها، همه اینا بندگان خدا هستند و ما برتری بر دیگران نداریم، با بهره جویی از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی همه نژادها و ملیت‌ها باید درباره قرآن گفتگو کنیم. هنگامی میشه ادعا کرد قرآن برای همه زمان‌ها سخن داره که آیات قرآن با بشر کنونی، بشر قرن 21 وارد گفتگو بشه بشری که دارای ویژگی‌های فکری فرهنگی و همچنین یافته‌های جهانی در عصر ارتباطات است. چگونه یافته‌های ما یه اون نگاه علمی به قرآن رو که ما همه به یاد داریم دیگه، مرحوم بازرگان و خیلی دیگه ای که توی عصری که در واقع عصر برجستگی علم بوده، بسیاری از مفسران که میخواستن از اون حیثیت با حقانی قرآن دفاع کنن، گفتن که خب این حق مسائل علمی در قرآن هم هست، یعنی معارضه بین قرآن با علم وجود نداره. خب اینجا اومدن این عزیزان، این بزرگواران، این دانشمندان، این واقعا بزرگان اسم مسلمان هم در ایران و هم در سایر کشورهای اسلامی، علوم طبیعی رو درباره مثلا گردی زمین، تکامل داروینی یا نجوم در قرآن جستجو کردیم ما مسلمونا به هر حال، و ادعا کردیم قرآن هم همینو میگه. پس هیچ تعارضی بین ایمان اسلامی با علم روز وجود نداره، علم تکامل یا بقیه علوم وجود نداره. اما وقتی که سخن از ابداعات انسان به عنوان جانشین خدا در علوم انسانی، ابداعات انسان در علوم انسانی مثل سیاست، حقوق شهروندی، جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به میان اومد، اون وقت اون رو ضد آموزه‌های قرآنی چرا تلقی کردی؟ این همون انسانه. اونجا به یه سری یافته‌هایی توی علوم طبیعی دست پیدا کرده، اینجا به یه سری یافته‌هایی تو علوم انسانی دست پیدا کرده. خب در چرا اومدیم اینو گفتیم ضدیت داره؟ اون موقع سعی کردیم بگیم ما هم همینو میگیم، چرا اینجا داریم میگیم ضد؟ ما برعکس این داریم میگیم. و هی برگشتیم رفتیم تازه به اون قوانینی که 1400 سال پیش تو جامعه شبه جزیره عرب مطرح بود، هی به اون پیام‌های تاریخی زمانمند هی متوسل شدیم، گفتیم پس ما جامعه‌مون باید به این طرف بره مثلا. این چطور شد؟ چطور پس این نامه عقبگرد، اینقدر عقب نشینی؟ حالا در عصر ارتباطات که الان دیگه زمینه فراهمه برای اینکه ما بدونیم کلن میراث تاریخی و جغرافیایی بشریت چیه و در دسترس هممون هست، باید در این عصر به گفتگو و تعامل همافزایانه میان ارزش‌های متنوع و متکثر فرهنگی و دینی اندیشید. گفتگو، ببینید گفتگو فرق میکنه با اصلا دیگه دوره تو عصر ارتباطات، دوره نقض و سلب گذشته که ما بگیم که همه اشتباه فکر میکنن ما درست میگیم، یا گفته های ما در تناقض و تضاد با گفته های دیگرانه. نه، ما باید دنبال وجوه اشتراک باشیم. مسلمات توی گفتگو، پایه گفتگو بر اون مسلماتی هستش که دو طرف گفتگو قبول دارن. این مسلمات همون ارزش‌های انسانیه. پس ما میتونیم با همون مشترکات انسانی وارد گفتگو با جهان بشیم، تو علوم انسانی، توی هر چیزی که مبتلا به جامعه جهانی هستش، ما میتونیم بذاریم روی میز دانسته هامون رو. نیم بگیم دانسته های ما و طرحش و ارائهش به معنای سلب هر چیز دیگری هست. ما دیگه گفتگومون باید حیث ایجابی داشته باشه. دوره نقض و سلب گذشت. گفتگو نباید برد باختی باشه. گفتگو باید برد بردی باشه. یعنی تو این گفتگو به من مسلمان هم در فهمم از قرآن افسوده بشه، به دیگری هم که مسلمان نیست، خواه اهل کتاب باشه، خواه بودایی باشه، خواه هندو باشه، خواه اصلا بیدین باشه، آتئیست باشه، ولی ارزش محور باشه، عدالت خواه باشه، حق جو باشه، ما باید یک مشترکاتی رو بذاریم روی میز که بتونیم بر همدیگر بیافزاییم. یعنی یک گونه این گفتگوی ما همراه با یک تعامل همافزایانه باشه. خب در این راستا آیات قرآن هم میتونه وارد فضای تعاملی کنونی بشه و به زبان قوم، یعنی به زبان اندیشه جهانی تبیین بشه. در عصر جهانی شدن ما مؤمنان به قرآن باید آیات رو در زمینه یافته های نیک و ارزشمند بشری، اعم از دینی و غیر دینی، مورد تأمل قرار بدیم. چون ما هممون با همدیگه طبق آیه قرآن یک فطرت الهی داریم. همه ما معنی معروف یعنی نیکی رو میفهمیم، معنی بدی رو میفهمیم. به یک هر از هر دینی باشیم، از هر فرهنگی باشیم، ما بر اساس اون اشتراکات انسان، فطری انسانیمون، به یک سری اصول نیک انسانی به عنوان فضائل انسانی پایبندی و هممون از یک سری رذائل که انسان گرفتار شده گریزانی. بر اساس همون مشترکات ما میتونیم با همدیگه تعامل همافزایانه داشته باشیم. پس ما مؤمنان به قرآن در عصر جهانی شدن باید آیات رو در زمینه یافته های نیک و ارزشمند بشری، اعم از دینی و غیر دینی، مورد تأمل قرار بدیم. چون بر اساس عبارت اولائک نصیبهم من الکتاب، نصیب انسان کنونی از کتاب مشیت الهی در باب علم و اندیشه بسیار بیشتر از نصیب گذشتگان هست. هر روز حضرت علی علیه السلام فرمودن که مقبون کسی هستش که همه روزاش یکسان باشه. حتما باید امروز من به عنوان یه فرد انسانی بهتر از دیروز باشه، چون واجد تجربیات علمی و عملی دیروز من هست. ولی دیروز این تجربیات رو هنوز کسب نکرده و جامعه بشری نیز همچنین هر روزش برتر از روز گذشته، به خاطر اینکه حامل و واجد تجربیات علمی و عملی بشریت در روز گذشتش هست و در جامعه قبلیش هست. پس از این وقفه عذر میخوام. اطلاعات مردم در گذشته بسیار محدود بود، یعنی نسبت به امروز، و حد اکثر در اطلاعات محلی و بومی محدود می شود. در اون زمانها اسطوره پردازان با افسانه جام جم از آرزوهاشون سخن می گفتن. همون جام جهان نمایی که فرد با نگریستن به اون از همه اخبار عالم مطلع می شود. اما امروزه فناوری های الکترونیک اون اسطوره رو محقق کرده. بنابراین نصیب بشر کنونی از کتاب قضای الهی آگاه، در واقع آگاهی و اطلاعاتی به وسعت همه تاریخ و جغرافیای بشری هست. خب حالا آیا این فراگیری و همزمانی علم و آگاهی از جمله آیات الهی نیست؟ آیا انکارش به منزله انکار آیات الهی نیست؟ آیا امروزه با جهانی شدن اطلاعات اسم علیم خداوند در وجود جمعی انسانها ظاهر نشده؟ آیا اسم سمیع و اسم بصیر خداوند در بینایی و شنوایی فراگیر و عمیق وجود جمعی انسانها ظاهر نشده؟ کسانی که رشد علوم و فنون بشری رو جزئی از آیات و نشانه های غیر قابل شمارش خدا نمیدونن، آیا تصور میکنن خدای آسمان ها با خدای زمین متفاوته؟ در حالی که قرآن میفرماید و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و میفرماید و هو الله فی السماوات و فی الارض. در عصر کنونی همزمانی ارتباطات و فراگیری اطلاعات میتونه نشانه ای از نشانه های غیر قابل شمارش خداوند حکیم و علیم تلقی بشه. تا بهره گیری از ارزش های سایر ادیان و فرهنگ ها موجب وسعت و عمق اندیشه توحیدی ما مسلمان ها بشه، چون پیامبر دین رحمت و تکمیل کننده مکارم اخلاق حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود علم رو طلب کنید حتی اگر در چین، یعنی دورترین نقاط دنیا باشه، چون طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. اطلب العلم ولو بسین فان طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. و علی علیه السلام فرمود حکمت گم شده مؤمن است، پس آن را طلب کنید هرچند نزد مشرک باشد، زیرا شما به آن شایسته تری. الحکمت و زالت المؤمن فطلبوها ولو عند المشرک تکونو حق بها. بنابراین استمداد از علوم به خصوص علوم انسانی و فنون سایر ادیان و فرهنگ ها نه تنها در اسلام مذموم نیست، بلکه از واجبات و فرائض دینی محسوب میشه. قرآن کریم سایر ادیان و فرهنگ ها رو به رسمیت میشناسه و در صدد نقض و سلب اونها نیست، بلکه تعاملی همافزایانه با اونها برقرار میکنه، چنانکه در بسیاری از آیات با سایر ادیان و فرهنگ ها به گفتگو میپردازه. با یک مرور اجمالی به المعجم المفهرس در میابیم تقریبا به همون فراوانی که قرآن واژه یا ایها الذین آمنو رو به کار برده، واژه یا ایها الناس رو هم استعمال کرده و به این ترتیب احساس خود برتربینی و خود بسندگی مؤمنان رو مذمت فرموده، چون چنین احساسی یادآور عبارت شیطانی انا خیر من هست که نه فقط به علت خلقتش از آتش، بلکه در اثر سالهای طولانی عبادت خودش رو برتر از انسان میدید که دارای کالبدی خاکی بود و هرگز خدا رو عبادت نکرده بود. قرآن دیگر ستیز نیست، بلکه افکار و اعتقادات دیگران رو به رسمیت میشناسه و مخاطبانش رو به مشارکت در عقول دانایان دعوت میکنه، چنان که بالاترین درجه دانایی و خردمندی رو به اولوالالباب نسبت میده که درباره شون میگه آنان کسانی هستند که از سرسپاری نسبت به طغیان کنندگان خود برتر بین اجتناب کردند و به خدا روی آوردند. ایشان را بشارت بده، بشارت بده این بندگانم را که جز مرا نمی پرستند، همان کسانی که به همه سخنان گوش فرا می دهند و از نیکوترینش پیروی می کنند. اینان همان کسانی هستند که خداوند خودش آنها را هدایت کرده و اینان همان صاحبان عقل و خرد هستند. یعنی اینان خودشون رو مدیون خدا میدونن، نه هر کسی که هدایتشون بکنه اینها بخوان طوق بندگی او رو در گردن بیندازن، چون اون فقط صدای هدایت الهی رو به گوششون رسونده. پس هرچه هر که او رو هدایت بکنه، اینان در مقابل خدا عبودیتی بیشتر و عمیق‌تر خواهند داشت و با طاغوت سرسپاری نسبت به طاغوت نخواهند داشت. که حالا مثلا مثل بلعم باورا دیگه، که چه کسانی از طریق او، از طریق او که این به دنیا فروش بود، به ضلالت کشیده شدند و دچار شقاوت دنیوی و اخروی شدند. خب این دیگر پذیری قرآنی به علت تأکید قرآن بر هویت جمعی آدمیان هست که سعدی مبتنی بر همین روی کرد سرود بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. بنی آدم یعنی همه انسان ها. به بیان دیگه همونطور که نام الله جامع جمیع اسماء خداوند هست و از مقام وحدت جمعی اسماء الهی، از اون مقام وحدت جمعی خداوند حکایت داره، افراد نوع انسان هم که هر کدوم مظهری از اسماء خدا هستند، از یک اسم خداوند هستند، با متحد شدنشون در یک وحدت جمعی میتونن جانشینی اسماء خدا بر روی زمین رو تعین ببخشن. بنابراین تفرقه، نزاع، جنگ و خصومت میان افراد نوع بشر، غرض اصلی خدا از آفرینش بشر و سکونت دادنش بر روی زمین رو نقض میکنه. بر این اساس تنها زمانی جانشینی خدا در زمین توسط انسان محقق میشه که هر انسانی خودش رو از زندان خودبینی و خودخواهی رها کنه، خودش رو در جمع دیگران و نیازمند به دیگران بیابد، از تجربیات زمانمند و مکانمند همه افراد و جوامع به ارزش‌ها و فضائلی فرازمانی و فرامکانی دست پیدا کنه تا هر فردی از افراد نوع انسان مظهر نامی از نامهای الله بشه و در رابطه مهربرزانه، تعاملی و همافزایانه با دیگران قرار بگیره، نه در سلب و نقص، در رابطه ایجابی، تعاملی، مهربرزانه و همافزایانه، و در نتیجه همه انسان‌ها با دستیابی به یک وحدت جمعی، جانشین وحدت جمعی اسم الله بر روی زمین بشن. اینجوریه که انی جاعل فی الارض خلیفه میتونه محقق بشه. وحدت گرایی قرآنی هم به هماهنگی و همدلی انسان با کائنات اشاره داره. اون نگاه توحیدی قرآن هم حاکی از اون هماهنگی و همدلی انسان با کل کائنات هست. اونجا که از آگاهی هدهد نسبت به خورشید پرستی ملکه سبع و قوم شکایت میکنه، یا به قضاوت مورچه‌ای درباره سلیمان و سپاهش استناد میکنه، و همچنین اونجا که در یک نگاه کلی از اطاعت آسمان ها و زمین سخن میگه و بر تسبیح گویی آسمان ها و زمین تأکید میکنه. در میان این کائنات زی شعور اما نقش جانشینی خدا بر روی زمین فقط به انسان داده شده تا رحمت واسعش از یعنی رحمت واسعه خداوند رحمان از مجرای مهرورزی انسانها همه موجودات رو در بر بگیره. نکته دیگه این که آیات فراوانی برخورد اسطوره‌ای با قرآن رو نفی کردن. چرا؟ به این با این استدلال رو هم آوردن، چون اسطوره ها مربوط به گذشته هستن، یعنی پاسخگوی مسائل کنونی نیستن. اما قصه های قرآنی تفاوتش با اون اسطوره گذشتگان، اساطیر گذشته، این هست که مخاطبان را در گذشته متوقف نمی کنه. یعنی یکی از وجوه اعجاز قرآن این هست که قصه های قرآنی مخاطبان رو در گذشته متوقف نمی کنه، بلکه قهرمانانش رو به زمان حال میاره تا مخاطب، چون ذکرم هست دیگه، چون تا مخاطب امروزی با قرار دادن خودش به جای قهرمان قصه پاسخی متناسب با شرایط فردی و اجتماعی زمانه خود از قرآن دریافت کنه. یعنی برخلاف اون آیات حقوقی قرآن که زمانمند هستند، قصه ها یک شأن فرازمانی داره و پیام های فراتاریخی داره که به همه زمان ها و مکان ها قابل تعمیم هست. بنابراین قرآن که وجودی زنده و پوینده است، با خوانندگانش هم رابطه‌ای وجودی زنده و همراه با پویشی پایان ناپذیر برقرار می‌کنه. یکی از پرتکرارترین قصص قرآنی قصه حضرت موسی علیه السلام هست که نه فقط ماجرای مقابلش با ظلم فرعون پیامی فراتاریخی برای همه جوامع در همه اعصار هست، بلکه تکرار پربسامد گفتگوی خداوند با موسی کلیم الله از عظمت شأن هر فرد انسانی حکایت داره که گوش به کلام الهی قرآن می سپاره. چرا این همه از در قرآن از کلیم الله سخن گفته؟ آیا به این معنی نیست که هر کسی که داره کلام خدا رو در قرآن دریافت میکنه میتونه مصداق کلیم الله باشه؟ و این هم پیامی فراتاریخی برای هر فردی هست که قدر خیشتن رو میشناسه و خود رو هنگام خواندن یا شنیدن آیات قرآن به جای کلیم الله میگذاره تا همچون موسی کلیم الله، مانند موسی کلیم الله، با خدا وارد گفتگو بشه، یعنی با اون متکلم، با کلام الهی. خب از او بپرسه همونطور که موسی میپرسی، خواسته هاش رو به او که خیلی نزدیک عرضه کنه، چون خدا در نیاز هر نیازمندی حضور داره تا حاجتش رو برآورده کنه. یعنی اون موقعی که طبق آیات 10 و 11 سوره طه از رعا نارن فقال الاهل هم کسو انی انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها به قبسن او اجد و علم نار هدا فلما عطاها نودیه یا موسا. یعنی نیاز وقتی به گرما داشت همون چیزی که مورد نیازش بود با زبون خدا با او کلام الهی رو به گوش او رسوند. همونطوری که باز خداوند تأکید میکنه تو آیه 186 سوره بقره و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فاستجیب فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. یعنی همونطوری که موسی کلام رو از اون درختی که به دنبال گرمای آتش اون درخت بود دریافت کرد، شما هم هر نیازی که دارید انقدر خدا نزدیک هست که جوابتون رو میده و حاجتتون رو برآورده میکنه. تا یک مسلمان خودش رو در جایگاه موسی قرار بده، آنگاه که به دنبال آتشی بود تا خانوادش رو از سرما حفظ کنه و آتش رو تجلیگاه خدا یافت. خب وقتی که موسی آتش رو که مورد نیازش بود تجلیگاه خدا یافت، چرا ما باید تکنولوژی امروز عصر ارتباط رو فاقد خدا ببینی؟ آیا این نگاه غیر توحیدی نیست؟ آیا یه نگاه مشرکانه نیست؟ آیا خدا خدای آسمان ها و زمین نیست؟ خب اینها هم تجلیگاه الهی هستن. بستگی داره که ما چه نگاهی داشته باشیم. آیا نگاهمون موحدانه است یا مشرکانه؟ خب وقتی که موسی اون آتش تجلیگاه خداست، در چنین بزنگاهی بود که خدا گفتگوی عاشقانش رو با موسی آغاز کرد. خب مخاطب قرآن حکمت بیان پرتکرار قصه کلیم الله رو در قرآن که کلام الله هست در میابه هنگامی که با همزاد پنداریش با موسی، یعنی خودش رو بذاره تو جای قهرمان قصه موسی، هنگامی که با همزاد پنداریش با موسی پیام عاشقانه خدا رو با گوش جان میشنوه که از مکانی نزدیک او رو ندا میده. همطور که آیه 41 سوره قاف میفرماید وستم یوم یناد المناد من مکان قریب. استماع کن، بنیوش، به گوش جان بشنو پیام او رو که از یه جای نزدیک تو رو داره ندا میده. خب ندایی که به موسی داد، منم من پروردگارت، پس به احترام نزدیکیت به من وابستگی هایت را رها کن که من تو را به عنوان مخاطب کلامم برگزیدم، پس سخنم را از سویدای جان بشنو. منم من صاحب اسما، همه اسما و صفات نیکو، پس نیکی را در غیر من مجو. با من راز و نیاز کن، روز رستاخیز را به یاد داشته باش و از هوا پرستان بر حذر باش. آیات 12 تا 16 سوره طه. انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری ان الساعة آتیه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس به ما تسعا فلا یسدن که انها من لا یؤمن بها و تبع و تبع هواه و فتردا. مخاطب قرآن هنگامی که رابطه وجودی با قصه موسی برقرار میکنه، خودش رو در جایگاه کلیم الله مشاهده میکنه و میبینه که خدا با او گفتگوی صمیمانه رو آغاز کرده. میپرسه در دستت چه داری؟ تا موسی اون چه رو که در دل داره به خدای نزدیک عرضه کنه، از خودش و وابستگیهاش سخن بگه. و ما تلک به یمینه که یا موسی قال هی عصای اتوکأ علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى. از خودش و وابستگیهاش سخن بگه. و خدایی که از رگ گردن نزدیکتر هست و نحن اقرب الیه من حبل الورید، به گفتگو با او ادامه میده و میخواد موسی دست در گریبانش بکنه تا از نور درونش با خبر بشه. و از ممیده که الا جناهی که تخرج بیضا من غیر سوء آیتا اخرى، تا از نور درونش با خبر بشه، نوری که با نفخه الهی در ذات او کاشته شده، همون نوری که شعاعی از الله و نور و سماوات و الارض هست. و مخاطب قرآن که با قصه موسی همراه شده، خودش رو به جای کلیم الله میگذاره. یعنی ببینید، این خوندن تدبر در قرآن و قرآن رو ذکر تلقی کردن و رابطه وجودی با قرآن برقرار کردن اینه. خود رو به جای کلیم الله میگذاره و نور حق رو که با نفخه الهی در او دمیده شده، و از ممیده که الا جناه که تخرج بیضاء من غیر سوء آیتا اخرى، این همون نور حق هست که با نفخه الهی در او دمیده شده، درون خودش مشاهده میکنه و ندای حق رو از درون خودش میشنوه و آیات قرآن رو درون خودش شهود میکنه، آیاتی که او رو جانشین خدا بر روی زمین معرفی میکنه تا با متخلق شدن به اخلاق قرآنی که همون اتصاف به صفات و اسماء نیک خداست، اجرا کننده فرامین الهی بر روی زمین باشه و با فعلیت بخشی به صفات و اسماء نیک خدا، مهربانی، امنیت، آبادانی و صلح رو در گستره زمین و میان ساکنانش جاری کنه. مخاطب قرآن خودش رو در جایگاه کلیم الله میبینه که در مکالمه با خدا کلام عاشقانه الله رو به گوش جان می نیوشه که فرمود واستنعت کل نفسی، و من تو را برای خودم تربیت کردم. اگر خداوند نام قرآن رو بر کلامش نهاد، به علت منزلت والایی هست که برای انسان قائل شد، چون هر آنچه خواندنیست به واسطه خوانندش فعلیت پیدا میکنه و این یعنی به صدا در میاد. خواندنی ها اول صامتن، خواننده است که اون رو به بیان ور میداره، یعنی یه حالت بالقوه هست خواندنی، این خواننده است که اون رو به فعلیت میرسونه. پس این انسان است که به عنوان مخاطب قرآن استعداد خواننده شدن قرآن رو، استعداد خوانده شدن قرآن رو به فعلیت میرسونه، استعداد خوانده شدن قرآن رو به فعلیت میرسونه و این متن صامت رو به سخن میاره تا بطون متکثر قرآن ظاهر بشن. هنگامی که خدا با دمیدن روح خود در رحم مادر استعداد دیدن، شنیدن، علم و آگاهی، تبیینگری، توانایی و از همه مهمتر اراده و اختیار رو به جنین اعطا کرد، به خودش آفرین گفت. در آیه 14 سوره مؤمنون آمده: ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بنابراین استفاده از دانش و خلاقیت روزافزون بشری جهت آبادانی و رفاه در همه جوامع بر عهده همه افراد نوع انسان گذاشته شده تا محرومیت و ستم دیدگی در زمین نباشه. پاسخ خداوند که فرمود انی اعلم و مالا تعلمون به اعتراض فرشتگان که گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، تحقق عینی پیدا بکنه. اعتراضی که گفتن آخه خدا یا میخوای کسی رو خلق قرار بدی در روی زمین که فساد و خونریزی میکنه؟ و خدا فرمود من میدونم اون چیزی رو که شما نمیدونید، یعنی این که فرزندان آدم به جای فساد و خونریزی در زمین به گسترش آبادانی، عدالت، صلح و مهرورزی در زمین اهتمام ببرزد. بر این اساس نه فقط میان رشد اندیشه، علم و فناوری بشری تعارضی با مشیت الهی وجود نداره، بلکه رشد و توسعه یافتگی در وجوه مختلف حیات بشری نشانه شکرگزاری آدمیان نسبت به پروردگاری هست که با نعمت بیان و قلم استعدادهای افراد و جوامع رو به یکدیگر پیوند داد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. و به این ترتیب استعدادهای افراد و جوامع را به یکدیگر پیوند داد تا میراثی از علوم و تجربیات در اختیار بشر قرار بگیره که به صورتی تصاعدی افراد و جوامع انسانی رو به سمت رشد و توسعه سوق بده. اگر انسانیت رشد یافته در سطوح مختلف مخاطب قرآن باشه، قرآن هم متناسب با همین رشد یافتگی در پاسخ به سوالات آدمی وجوه نهانی خود رو بر او منکشف میکنه. افزون بر این که اصل تردید ناپذیر قرآنی اصل توحید هست، اونجا که می‌فرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، پس هیچ تضادی میان جسمانیت دنیوی و اخروی و روحانیت اخروی وجود نداره، چون خدا در حالی که خودش رو متصف به ظهور کرده، خودش رو به متصف به بطون هم کرده. پس همونطور که هر معنا و روحانیتی نشانه اوست، همچنین هر ماده و جسمانیتی نیز نشانه اوست. و هو معکم اینما کنتم. بنابراین همه معنویات آسمانی و همه مادیات زمینی یا جسمانیات زمینی مملو از اسماء متکثر و متنوع آن ذات یگانه هستند. پس وحدتی بی مثال بر این کسرات احاطه داره تا شکاف و رخنه‌ای در میان مخلوقات خداوند باقی نمونه. همونطور که حضرت علی علیه السلام در فراز اول دعای کمیل میگن و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، هیچ شکاف و رخنه‌ای در میان مخلوقاتش وجود نداره. آیه لیس للانسان الا ما سعا به معنای تایید تلاش آدمی اعم از تلاش‌های جسمانی یا معنوی یا تلاش‌های دنیوی و اخروی هست، چنانکه قرآن کریم پروردگار یگانه رو هم نازل کننده نور و هم نازل کننده آهن معرفی میکنه. اونجا که میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی آیه 174 سوره نساء میفرماید ما نور رو به شما نازل کردیم، و در آیه 27 حدید میفرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن رو بر شما نازل کردیم. و بنابراین ساخت و همچنین ساخت و بهره برداری از کشتی رو که یکی از مصادیق فناوری در عصر نزول قرآن بود مبتنی بر مشیت الهی معرفی میکنه. اونجا که میفرماید ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما، یا علم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. به عبارت دیگه تلاش های مستمر انسان که به رشد علم و تکنولوژی انجام میده همچون تلاش در جهت رشد معنویت و اخلاق جامعه بشری مورد تقدیر خداوند شکور هست. نکته دیگه این که قرآن نظام اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی خاصی رو به مخاطبانش توصیه نمی کنه، چون آدمیان به عنوان جانشینان خدا بر روی زمین می بایست با تکیه بر تجربیات نظری و عملیشون در طول تاریخ و عرض جغرافیا زندگی فردی و اجتماعیشون رو سامان ببخشن و ارتقا بدن، مشروط به اون که طبق آموزه‌های قرآنی از جاده قسط و عدالت خارج نشن و هیچ گونه ظلم و تبعیضی رو نسبت به مخلوقات الهی اعم از انسان و حیوان و محیط زیست روا ندارد، و همچنین مشروط به این که طبق آموزه‌های قرآنی مظهر اسم حفیظ خداوند باشد و از میراث‌های مادی و معنوی همه ابناء بشر محافظت کند. از همه مهمتر این که نگرش، منش و روششون موحدانه باشه، یعنی عبودیت و ربوبیت غیر خدا رو بر نتابن و همچون موسی کلیم الله همواره با مظالم و تبعیض‌های فرعونی مقابله بکنم. این همون روح قرآنی هست که میبایست در عرصه های مختلف حیات بشری، اهم از سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی و نیز سایر امور جمعی و فردی بشری جریان داشته باشه. بدیهی هست که این روح قرآنی با هر گونه نظام استبدادی سیاسی یا نظام استثماری اقتصادی یا نظام استثماری اعتقادی ولو تحت هر نام مقدسی در تعارض باشه و هر گونه سلب اختیار بشر یا تبعیض نژادی، جنسی، دینی و فرهنگی رو نفی میکنه. بنابر اینچه که گفته شد، مخاطب و مخاطبان قرآن باید با قرآن گفتگو بکنند تا به اندازه ظرفیت فردی و اجتماعیشون حقایق قرآنی بر اونها منکشف بشه و این جریان تکاملی تا روز رستاخیز ادامه داره، چنان که امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن در همه قوم ها نازل شد، قرآن در همه قوم ها نازل شد و تا روز قیامت در میان مردم جریان دارد. القرآن نزل فی اقوام و هی تجری فی الناس الى یوم القیامه. بنابراین وجه کمالی قرآن با به کمال رسیدن تدریجی مخاطبانش خود رو آشکار میکنه، نه با درجا زدن و ایستایی، با پویندگی. چون قرار هست یک فهم پوینده از قرآن بتونه حقایق قرآنی رو دریافت کنه، حقایق پویای قرآنی رو. از آغاز نزول قرآن اما میایم سر بحثمون. حالا نیمی از مخاطبان یعنی زنان از جریان استکمالی تدبرات قرآنی غایب بودند و فقط پژواک آیات الهی در فاهمه مردانه به گوش رسیده. به این ترتیب میشه ادعا کرد نیمی از وجه استکمالی فهم قرآنی برای انسان به ماه و انسان نامکشوف باقی مانده. در این درس گفتار تلاش میشه سوره اعراف با ویژگی‌های عقلانیت زنانه‌ای که از قصص قرآنی اخذ شده مورد تدبر قرار بگیره تا نقطه آغازی بر شنیده شدن صداهای زنانه که نیمی از مخاطبان قرآن هستند باشه، به این امید که انکشاف کاملتری از حقایق قرآنی محقق بشه. درباره دلایل ما می‌بینیم که معمولاً زنان وقتی اومدن فهم خودشون از قرآن رو بگن، رفتن سر همون آیات چالش برانگیز که همیشه مورد اعتراض غیر مسلمانان بوده یا مسلمانانی که براشون واقعاً تردید به وجود اومده، که تعارض دیدن با اون آیات تاریخمند که عرض کردم به علت شرایط زمینه‌ای یک معرفتی رو میدن، نه اینکه معرفتی که مربوط به همون زمان هست و شاید یک پیام فراتاریخی در دل همون آیات هست. یعنی وقتی که میاد قرآن از اون آیه نصف مثلا همین الرجال قوامون علی النساء داره حرف میزنه و بعد میگه به خاطر اینکه تفضلی مرد داره و وقتی ما نگاه میکنیم تفضل مرد بر زن در اون جامعه ای که امرار معاش وابسته بود به فعالیت‌های بدنی و مردان در فعالیت‌های بدنی قوی تر هستند، بنابراین معاش خانواده توسط مردان تأمین می‌شد و از این رو بود که مرد قوامیت هم به معنای صاحب اختیاری نیست، بلکه قوامیت به معنای متکفل امور بودن هستش. به خاطر همین به مرد به خاطر عدالتی که قرآن داره بر اساس یک عدالت کیهان شناسانه که از که همه آسمان ها و زمین بر اساس میزان خلق شدن تا ولا تتقوا فی المیزان، که اگر از اون مسیر عدالت خارج بشید باعث فساد هم زمین و هم آسمان خواهید شد، بر اون اساس اومده به خاطر اینکه عدالت برقرار باشه میگه تو مردان متکفل امور زنان هستند، باید مواقع خاصی رو به فکر زنان باشند، موقعی که بیمار هستند، سختی دارند، اینها حواسشون به زنان باشه، حتی وقتی که جدا میشن از هم باید اونها رو از خانهشون بیرون نکنن، باید رابطهشون باهاشون معروف باشه، با دوستی باشه. یعنی تو زمانی که زنان به ارث برده می شدند به مردان دستور داده شده که اگر به پدر دستور داده شده که تو نصف ارثت رو مثلا اگر دو برابر ارثی رو به دخترت میدی به پسرت بده، برای رعایت باز همین عدالت اجتماعی بوده دیگه، چون به مرد وظیفه تکفل امور زن رو داده شده. اما وقتی میایم اینا تاریخ مسائل، یعنی اومده اون موقع اون آیات پیام فراتاریخی که از این آیات میگیریم به این معنا نیستش که پس حتما مردان بر زنان برتری دارن، فقط این نیستش، این نیستش که باید سهم زنان نصف سهم مردان باشه، بلکه این باشه که توی اون زمانه‌ای که زن خودش به ارث میرفته او رو مالکیت ارث پدر و مادر به او داده میشه. ولی وقتی جامعه ای ما میبینیم که هم زن هم مرد مجبورن همه کار بکنن و اصلا چه بسا خانواده هایی که بیشتر قائم هستند به مخارج، مثلا زن داره از مخارج رو تامین میکنه و اینا، خب که این ما باید اون پیام فرا تاریخی یعنی عدالت اجتماعی رو از این آیات بگیریم. خب حالا این که الانه، ولی من اومدم سراغ سوره اعراف، یعنی نرفتم سراغ اون آیه ها، اون آیه ها به اندازه کافی در مورد صحبت شده و همه اونها میتونه مورد تحقیق باشه، مورد بررسی باشه، یه مقدار وضعیت حالا زن رو بهتر میکنه، اما باز تأکید هست بر تعمیم بخشی اون پیام تاریخی و زمانمند جامعه شبه جزیره عرب در زمان نزول بر امروز جامعه مسلمانان متاسفانه. یعنی به جای اینکه ما اون عمق رو دریافت کنیم، اون پیام فراتاریخی عدالت رو دریافت بکنیم، از قضا سرکنگبین، صفرا و فضول. حالا من رفتم سراغ سوره‌ای که چون قرار هست فهم زنانه از قرآن موضوع ما هستش اخذ بشه، فهم زنانه با کلیدهای فهم زنانه بریم سراغ قرآن، میریم سراغ سوره اعراف که از طرفی مکی هست، چون در سوره های مکی به خاطر یه مقدار تعمیم پذیرن آیات مکی، چون مبتنی بر شرایط خاص اون زمانه نیستن، آیات حیثی فراتاریخی داره که قابل تعمیم به همه زمانها هستش. و بعد اعراف هست چون معرفته، ما میخواییم فهم زنانه رو کسب بکنیم، پس اومدیم سراغ سوره اعراف برای تدبر زنانه، به خاطر اینکه هم مکی هست پس گونه ای از معرفت فرامکانی و فرازمانی رو به نمایش میگذاره که قابل تعمیم به همه زمانها و مکانهاست، برخلاف سوره های مدنی که از احکامی زمانمند و مکانمند مثل مثلا زهار و ایلا سخن میگه که قابل تعمیم به همه زمانها و مکانها نیستن. البته من به این معتقد نیستم که مثلا مدل اون مفسران قرآن که میگن نه اصلا بعضی از آیات رو باید کلن کنار گذاشت، نه، همون آیات زهار و ایلا هم که مثلا ایلا یه رسمی بوده تو جامعه عرب که یه مردی مثلا یه دو دختر که داشتن میرفتن اگر یه پارچه سفیدی رو مینداخت سر تا جایی که این پارچه میرفت، اینا همه به مالکیت به ملکیت این مرد در میامدن. و اگر از این آیه رو آورده، یعنی آیه ایلا رو آورده و للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر و بعد اومده و یه کفاره هایی براش وضع کرده و اینها، نمیگیم این آیه باید کنار گذاشته بشه. از این آیه ما در میابیم که سنت های بی اساس، سنت های گذشتگان، سنت های دوره بالاخره جاهلیتی که توی جامعه هنوز باقی مانده که ما کم از این سنت ها نداریم، چگونه می باید با این سنت ها مقابله کرد. یعنی پیام فراتاریخیش مقابله با سنت های بی اساس، سنت های غیر عقلانی و غیر منطقی گذشتگان هست. خب ولی ما الان برخلاف این سوره های مدنی، ما اومدیم بر سراغ سوره مکی و دیگه فکر میکنم بقیه بحثمون رو که دیگه حالا تازه بعد بپردازیم به ویژگی های عقلانیت زنانه که کلیدهای فهم زنانه از قرآن رو ساختن، اون انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. البته خدمتتون عرض کنم، ولی دوستان خیلی مطالبی رو هم گفتن. بله، من حالا اینو خدمتون عرض بکنم که به چه منبعی؟ بله، به خود قرآن. یعنی آخری رو من دیدم البته الان. ما ببینید اینا همه، یعنی مطالبی رو که الان من دارم عرض میکنم، همه حالا بعد میپردازیم به اون کلیدهای فهم، ولی این چیزایی رو که تا الان من عرض کردم همش مبتنی بر قرآن هست. یعنی برای هر کدوم از عرایزم که البته قرار هست این مطالب به صورت، یعنی سوره اعراف به تقریبا 350 صفحه که حالا به تایپ بنده که دادم الان تحویل به ناشر که انشاءالله منتشر بشه بعد از اون مراحلی که هست، 350 صفحه شده و در همه اینها هر آیه‌ای که آمده، چون من در واقع به چند تفسیر بیشتر مراجعه نکردم و کارم بر اساس قرآن هست، چون قرآن یک قطعی هستش، یعنی اون مثل احادیث نیستش که احادیث خب باید خیلی من یعنی نگاهم به احادیث به این صورت هستش که هر حدیثی که بتونه مفسر آیه قرآن باشه. حالا کاری که بنده حقیر هم کردم این بوده که یه کتابی حالا به عنوان اخلاق شهروندان دنیای مجازی با تمرکز بر قرآن و نهج البلاغه، من به نهج البلاغه اون موقعی مراجعه کردم که از اون سخن حضرت علی در جهت تفسیر آیه قرآن استفاده کردم، چون تو علم درایه و حدیث و نمیدونم مشهورات که الان ما میبینیم که منبع برخی فتاوا میشه که بعد ما نگاه میکنیم میبینیم که با اون عدالت قرآنی یا با اون روح قرآنی کاملا در تعارض هستش، به خاطر اینکه خود اون احادیث رو اول باید میومدن به قرآن عرضه میکردن که همطوری که امام جعفر صادق فرمودن که اگر متناسب با اون قرآن آیه قرآن نباشه اون رو باید کنار بگذارن. من کاری که انجام دادم گاهی برای یه مطلبی که الان من خیلی راحت میام برم، یعنی تو یه عبارت یه گزاره خدمت شما عرض میکنم، 20 آیه تو زیرنویس این مطلب هست که بعد اونها انشالله در دسترستون قرار خواهد گرفت. بله، تدبر در قرآن یه جور رسیدن فعال به بطون قرآن هستش و اینکه عرض کردم دیگه، یعنی ما قرآن باید یه گونه ای ما رو بخونه. مطالب خب زیاد هست، ممکنه خیلی خیلی سوالات برای شما پیش اومده باشه، عنایت بفرمایید یه حضور اگر قابل میدونی برای اینکه من هم استفاده بکنم از نظرات شما در بهبود فهمم از قرآن، نظراتتون رو منت بگذارید و بگذارید توی همون گروهی که جناب آقای مرادی این رو ایجاد کردن. و بعد من بنا داشتم، حالا بقیه دوستانمونم نیستن انشاءالله که جلسه دیگه تشریف داشته باشن، اولا مطالبی رو که این دفعه گفتم من اینها رو متنش رو در گروه میگذارم و اگر آقای مرادی هم صلاح بدونند صدای این رو یعنی فایل صوتی رو هم در گروه میگذارند که یک مروری بشه، یه مقدار لطفاً با تعمق. و من بنا داشتم اصلا کارگاه رو ما داشته باشیم، برگزاری کارگاه باشه، یعنی با این کلید فهم زنانه از قرآن بریم سراغ قرآن، نه ضرورتاً خانوما. من فکر میکنم برخی آقایانم در گروه ما هستند و خیلی خیلی برای من باعث خوشحالی هستش. با این کلید فهم میتوانم، چون این یک عقلانیت مهرورز و صلح طلب و جمع‌گرا رو داره مطرح میکنه و آقایان هم اگر یعنی اون بعد زنانه وجودشون یا مادرانه وجود یا حتی پدرانه وجودشون رو، یعنی اون بعد عاطفی وجودشون رو فعال بکنن و با اون بعد سراغ آیات قرآن برند، تعارضی با اون دیدگاه های شاید فهم زنانه از قرآن نخواهد داشت. ما بتونیم مثلا آیات رو، حالا بعد از اینکه اون ویژگی ها رو میگم و یه مقدار روش بررسی میکنیم، بتونیم هر آیه ای رو که حالا من تو جلسات بعد میریم سراغش رو شروع میکنیم به اون برداشت ها و تدبر در اون آیه، ممکن هست من به نتایجی رسیده باشم که اون نتایجم رو تقدیم میکنم و شما دوستان با همون کلیدهای قرآنی، یعنی چون این کلیدها رو خود قرآن داره میده، من از خودم نمیگم، حالا انشاءالله دفعه دیگه بهش میپردازیم، با همون کلیدهای فهم برن سراغ مثلا همون آیه، همون چند تا آیه که ما داریم میگیم، ممکنه به خیلی نتایج بهتر از من هم برسن. و ما اگه حالا متاسفانه نتونستیم به صورت کارگاه حضوری بذاریم، چون فکر کردیم شاید برخی از دوستان شهرستان باشن و امکان حضور براشون نباشه، ما میتونیم تو همون گروه با همدیگه گفتگو بکنیم، یعنی با همون حالا برداشتاتون رو شما بگذارید و بنده نظرم رو بگم و متقابلا باز با همدیگه تعاملاتی همافزایانه داشته باشیم. امیدوارم که مطالب باعث اتلاف وقتتون نشده باشه و انشاءالله برای جلسه آینده همچنان در خدمتتون هستم به شرط حیات. منتها آقای مرادی مثل این که نظرشون این بود که به خاطر اینکه تعطیل میشه یا یک تا سه جلسه پژوهشگاه و اونها به سرور و اینا ممکنه و بمونن توی پژوهشگاه به رغم تعطیلی، اگر همه دوستان تو اون ساعت راحت 11 تا یک راحت باشند که همین کارو میکنیم، ولی حتی اگر یکی از دوستان هم براش امکانش نباشه، ما تو همین ساعت 1 تا 3 برگزار خواهیم کرد. انشالله که موفق و معید باشید. اگر فرمایشی نیست، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
You are currently the only person in this conference.